أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تکمیلی رو نسبت به بحث سابق عرض بکنم تا وارد بحث جدید بشم، و اون اینه که در ترجیح جانب نهی به نکته این که دفع مفسد اولاس از جلب مصلحت، مرحوم آخون اشکال فرمود و اشکال دومی از اشکالاتش و اون این بود که این قضیه در مورد تزاحم امتثالی است. بحث ما در اجتماع امر و نهی تزاحم ملاکی است، تزاحم وجوب و حرمت، نه در بحث تزاحم واجب و حرام. در بحث اجتماع بحث این نیست که یه واجبی داریم یه حرامی داریم، ولذا ترتبی در بحث اجتماع شکل نمیگیره، چون دوران امر بین واجب و حرام نیست، بین وجوب و حرمته. ولذا فرمود این قاعده مربوط به موارد تزاحم امتثالیه، یعنی جایی که یه واجب یه شیئی هست و شیء دیگری، امر دائره بین این که اون اولی واجب باشه یا دومی حرام باشه. در این صورت دفع مفسده مثلا اولاس از جلب مصلحت، و اما در جایی که شیء واحد امرش دائره بین وجوب و حرمت، این دیگه این قاعده درش صغرا نداره. این فرمایش مرحوم آخون قدس سره بود. اگر آقایون یادشون باشه ما قاعده رو به گونه‌ای تقریب کردیم که دیگه این اشکال دوم مرحوم آخون جا نداره، اولا و ثانیا. اما اولا به این خاطر که اصلا طرف مدعی این قاعده در مورد دوران امر بین وجوب و حرمته، میگه اگر شیئی امرش دائر بود بین اینکه درش مصلحت و همان شیء درش مفسده است، خب امر دائر بین اینکه انجام بده و مصلحت رو استیفا کنه اگر واجب باشه، و احتمال داره که حرام باشه، نه اینکه مفسده گیرش مصلحت گیرش نمیاد، مفسده معایدش میشه. در دوران امر بین اینکه شیء دارای مصلحت باشه یا مفسده، این قائل این گونه ادعا کرد، مثلا فرض ادعاش اینجا بود، ولذا اگر این قاعده تمام باشه در این مورد بعید نیست. منتها گذشت در اشکال اول مرحوم آخون که درستم بود، این که نه، عقل حکم نمی کنه دفع هر مفسدهی اولاس از جلب هر مصلحتی، بلکه مصالح و مفاسد متفاوتن نسبتشون. ممکنه بعضی جاها جلب یک مصلحتی اولا باشه از دفع مفسده محتمله. پس اولا این اشکال دومی که مرحوم آخون می‌فرماد که محل این قاعده علا تقدیر تسلیمها جایی است که امر دائره بین مصلحت و مفسده در فعل واحد، در دو فعل، نه در جایی که در فعل واحد، نه این حرف درستی نیست. و ثانیاً گیرم مورد قاعده اونجاست، یعنی جایی که امر دائره بین دو فعله که یکی از این دو واجب یا دیگری حرام، دوران امر بین وجوب شیئی و حرمت دیگری، فرضاً مورد قاعده اینجا فرض بشه، نکتش یه نکته ایه که در فرض تزاحم ملاکی هم جاریه، یعنی این که دو فعل باشه که من هم دائره بین این که فعلی رو انجام بدم که مستلزم مثلا یک امر دیگریه، انجاء نفس محترمه درش مصلحته، غصبی که مقدمه اونه درش مفسده است. من اگر ندانم آیا مفسده غصب بالاتره یا مصلحت لزومیه در ناحیه انجاء نفس محترمه، گفته میشه دفع مفسده اولا. خب این حالا اگر ام دائره بین حرمت و وجوب در فعل واحدم باشه، نکتش که فرقی نمیکنه. نکته عقلایی این قاعده اینه که شما اگر در جا بزنی اولاس از این که تنزل کنی، چون در ارتکاب این شی ممکنه مفسده باشه، بله ممکنه مصلحت باشه که با او تربی کنی، اما چون اگر مفسده باشه تنزل میکنی، خب حالا مصلحت احتمال عود مصلحت رو اعتنا نکن تا لااقل مضمون باشه بر تو عدم تنزل. نکته این قاعده اینه که مصلحت که انهو طرف رو ترقی میده، مفسده تنزل. اگر ترک مصلحت بکنید درجا زدید. امر دائره بین درجا زدن، اگر این شی مفسده داشته باشه و شما این شی رو ترک کنید درجا زدید، اما اگر این شی مفسده داشته باشه و شما مرتکب بشید تنزل کردید. اگر مصلحت داشته باشه درجا زدید، اگر مفسده داشته باشه در ارتکابش تنزله. این قاعده میخواد اینو ادعا بکنه، حتی الامکان تنزل نکنید، پیشرفت پیشکش. حالا فرقی میکنه امر دائر باشه بین دو فعل که اون فعل واجب این فعل حرام، مثل موارد تزاحم امتثالی که حفظ نفس محترم واجب، تصرف فی مال الغیر حرام. نمیدونم که آیا اون مصلحت داره یا این که نه مفسده تصرف فی مال الغیر اهمه، فرق داره اینجا باشه یا فعل واحد باشه. منتها فعل واحدی باشه که اون فعل واحد یا واجبه یا حرام، ولذا این اشکال دوم مرحوم آخون وارد نیست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که اشکالی که گفتیم بعده کردیم که مرحوم محقق ایروانی داره اینی که شما اشکالیه در حقیقت در اصل این قاعده، بعد از آنی که برخی اشکالات مرحوم آخوند رو دفع میکنه، اشکالیشون اینه که این قاعده در فرض دورانه. خب شما در بحث اجتماع مفروضتون جاییه که مندوحه هست، با مندوحه دورانی نیست. شما اگر غصب نکنید چه اتفاقی میفته؟ آیا مصلحت الزامی از کفتون میره که میگید امر دائره بین مفسده و مصلحت؟ نه، اگر شما قصد نکنید میرید جای دیگه نماز میخونید. فرضمون مندوح هست و در فرض مندوحه گفته میشه ترجیح جانب نهی. خب به نکته این که دفع مفسده اولاست، هیچ دورانی نیست. شما قصد نکنید نمازتون هم جای دیگه بخوانید. پس این گونه نیست که در ترجیح جانب نهی دفع مفسده باشه، چرا که دفع مفسده بدون اونم ممکنه. شما بدون این که جانب نهی رو ترجیح بدید، دفع مفسده عملا به ترک غصب و فعل صلات در خارج اون مکان ممکنه. ولذا این قاعده قاعده تمامی نبود. بعد از این مرحوم آخون قدس سره متعرض وجه ثالثی میشه بر ترجیح جانب نهی، و این که نهی در دوران بین قوت ملاک نهی یا قوت ملاک امر، نهی مقدمه در دوران. چرا؟ استدلال شده یا ممکنه بشه به استقراء. استقراء در شریعت این گونه حکایت داره از این که شارع در موارد دوران جانب حرمت رو که انهو مقدم کرده، قائل این گونه ادعا میکنه و مثال زده گفته ببینید در مورد حائض در ایام استظهار، ایام استظهار یعنی بعد از ایام عادت و قبل از تجاوز 10 روز، خانم در ایام عادتش به مقدار ایام عادتش دمش محکوم به حیضه، اگر دم تجاوز از ایام عادت کرد، عادتش 7 روزه، رفت روز 8، 9 تا 10 میشه ایام استظهار. استظهار یعنی ایام دون العشره و مازاد عن العاده. در این ایام در برخی از روایات معتبر آمده اینه که ترک عبادت کنه، نماز نخونه، روزه نگیره، تستظهر بیوم او یومین او ثلاثه. اگر دم قطع شد که قطع شد، اگر قطع نشد در با تجاوز از عشره حکم به استحاضه میشه. این ایام استحاضه، ایام استظهار. خب امر شارع به ترک عبادت در ایام استظهار که انهو ترجیح جانب حرمت عبادت بر حائضه، این یه مورد. مورد دوم در مورد علم اجمالی به نجاست احد عنائین، طرف باید وضو بگیره بر نماز، واجب وضو بگیره، اما دو آبی داره که علم اجمالی به نجاست احدهما داره، داره یحریقهما و یتیمم. خب اینم گفته شده این از باب ترجیح جانب حرمت وضوء به ماء نجس در مقابل به اصطلاح واجبی که وضوء به ماء طاهره، ولو در این مورد یکی از این دو آب پاکه و اگر هر دو رو ترک بکنه، ترک که انهو واجب هم هست، اما امر دائر بین ترک واجب و فعل حرام و اون مسئله وضوء به ماء نجس. شارع از احتمال وجوب غمضه عین کرده با فرض احتمال تروب و حرمه، چون اگر احتمال داره این آقا اگر حتی بخواد با هر دو وضو بگیره، تا چه برسه اگر بخواد با یکیش وضو بگیره، وضوع به ماء نجس باشه و این وضوع به ماء نجس مشروعیت نداره. این گونه گفته شده. پس بنابراین در دوران ام بین این که صلات در مکان غسلی واجب یا حرام، جانب حرمت تغلیب داده میشه و مقدمه به حسب استقرا. مرحوم آخوند سه اشکال بر این حرف داره، اولا، ثانیا، ثالثا. اما اولا ایشون میفرماد استقرا که اعتباری نداره، غایت الاستقرا این که یفید الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، با تخرس و گمان که اثبات حکم در شریعت نمیشه کرد. استقراء نهایت چیزی که افاده میکنه ظنه، این اوله. و ثانیا صغرویانم، خب این چه استقرایی؟ با دو مورد استقراء جور نمیشه. گیرم استقراء شما 50 مورد بیارید، 51 موردش رو بر اساس این استقراء حکم تصری بدید، در 2 مورد شارع جانب حرمت رو فرضاً مقدم کرده، این اصلا استقراء با این مقدار از موارد محقق میشه صغرویه؟ اینم ثانیه. و اما ثالثه، ایشون میفرماد اصلا این ربطی به بحث این 2 موردی هم که شما گفتید ربطی به مسئله تغلیب و ترجیح جانب حرمت نداره. اولا و ثانیا و ثالثا، این خود این جواب سوم درش جهاتی مطرح میکنه مرحوم آخون. اولا به خاطری که در این مثلا مورد ترک عبادت در ایام استظهار این از باب قاعده امکانه اولا، و از باب استصحاب موضوعی حیض ثانیا، ولذا شارع حکم کرده که زن در ایام استظهار محکوم به حیضه، یا از باب قاعده امکان کل دم امکن ان یکون حیضا فهو حیض، یا از باب لا تنقض الیقین بالشک، کسی موارد اصل موضوعی رو به حساب تغلیب جانب حرمت نمیگذاره، ولذا شارع گفته احکام حیض رو بار بکن ولو واجبات، فقط محرمات نیست، نکتش اینه. برنگردید با آخون بگید خب همینه که شارع اسمشو شما قاعده امکان میگذارید با اسم عوض کردن که چیزی عوض نمیشه، شما بالاخره شارع گفته جانب حرمت عبادت رو بر این خانم مقدم کرده، چون جانب عبادت رو بر این خانم حرمت رو مقدم کرده پس میفهمیم این برای شارع اهمیت داره، حالا اسمشو میذارید اصل موضوعی یا قاعده امکان. مرحوم آخون میگه اینجوری جواب ندید به من. مرحوم آخون بحث دماء ثلاثه رو کار کرده، این خود این جواب اینجا حاکی از اینه، و لذا تقریراتی هم از ایشون هست در باب طهارت مربوط به این باب، تو ذهنم اینجوره. ایشون میفرماد ها این شخصی که محکوم به ترک عبادت، فقط محکوم به ترک عبادت نیست، محکوم به وظائف واجبه حائزم هست، نه فقط محرم رو باید ترک کنه، واجبم باید انجام بده. میتونید مثال بزنید برام بر واجبه در باب حیض؟ حرامه. واجبه در باب حیض برام مثال بزنید، نه محرمات رو لفظش رو به وجوب ترک عوض کنید. حالا هر چی بخواد باشه، این خودش مؤکده، یعنی انقدر بر شارع مهم بوده که جانب حرمت رو تغلیب داده اگر اینجوری باشه. ولی بالاخره غرض اینه که در حائض نگفته فقط ترک به خاطر ترک حرام، نه، بعضی از واجبات در حج حائض وظیفش از تمتع تبدل پیدا میکنه به افراد. حائضی که نتونه به اصطلاح عمره مناسک عمره تمتعشو قبل الموقف انجام بده با شرایطی که در جای خودش مطرح شده، تبدل پیدا میکنه حج او از تمتع به افراد، یعنی عمره تمتع او بدل میشه به حج افرادی، و دیگه لازم نیست بر حج احرام ببنده و لازم نیست نسک عمره مفرده رو انجام بده. یا این یه شقش، یه شقش هم اینه که یجب علیها تأخیر و طوافها الى ما بعد الحج، میاد مناسک عمره تمتعش رو بخواد انجام بده، نمیتونه وارد مسجد الحرام بشه، حائزه، تقدم و سعیها و تقصر و بعدم متلبس به احرام حج تمتع میشه، و تطوف و لعمرتها بعد الحج. میدونم یه واجبی هم داره، حالا با ترد میگه باشه حرامم انجام میدم، میخوام این حرامو انجام بدم، اصلا وظیفش مثل این که نه اینکه فقط حرام برش بودن در مسجد الحرام، توافه، میدونم، ولی کلام اینه یه واجبی هم داره. شارع اگر این خانم بره اونجایی که وظیفش تأخیر توافه، بره الان تواف انجام بده، باطله. ولو بله؟ ولو ندونه حیزه، که ندونه، اگر ندونه حیزه که فاقد شرط طهارته که، ولی کلام اینه که اینی که مأمور به این که حائزی که حائزه و مأمور به تأخیر توافه، اگر توافش رو جلو بندازه، ولو ندانه توافش رو جلو بندازه باطله، چون مأمور به تأخیر توافه. خب شارع ایام استظهار رو حکم به حیضیت ولو بر اساس یا قاعده امکان یا استصحاب حیض. این خانم اگر در غیر این فصل جایی که شک داره که آیا حائضه یا نه، در غیر ایام استظهار که استصحاب میگه حائضه، چه کار میکنه؟ هم محرمات حیض رو ترک میکنه، هم واجبات علی الحائض رو باید انجام بده. اون حیض نیست، مستحاضه دیگه حائض نیست.
نه نه، در ایام استظهار میان تو روح حائض اعمال مستحاضه.
خب اون نه 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 نه، ایام استظهار اصلا تقعد عن الصلاة في ایام الاستظهار. اینی که میبینید جمع بین اینا تو کلمات فقهاست که جمع بین تروک حائض و فعل مستحاضه این استظهار نیست. اونی که استظهاره به حسب روایت اینه که تترک الصلاة و الصوم تستظهر بيوم و او يومين او ثلاثه، ترک عبادت، این استظهاره. یا تعبیر روایت اینه که تحتاط به ترک الصلاه، به نظرم تعبیر احتیاط هم هست تحتاط، اما تستظهر به اینجور، نه اینکه جمع به این جمع بکنه، که این چه احتیاطیه. حالا اون بحث دیگه است، ولی کلام اینه که مقتضای نص در باب استظهار اینه که ترک عبادت، استظهار به ترک العباده. خب مرحوم آخو میگه ترک العباده از بابی که اصل موضوعی داره، نه از باب این که دوران هم بین فعل واجب و فعل حرامه. اینم ثانیه
و
اون که به اصطلاح در ایام عادتش اماره حیض، در غیر ایام عادت در من نمی در مبتدا هم استظهار هست، نمیدونم نمیدونم. اونی که میدونم در مورد حائض، اذا جا وزد دم ایام العاده تستظهر بیوم او یومین او ثلاثه، اینو میدونم. اما مبتدعه استظهار در مبتدعه الان یادم نیست. و ثالثاً مرحوم آخون میفرماد اصلا ربطی نداره بحث ترک صلات به قضیه تقدیم جانب حرمت بعد از آنی که حرمت عبادت بر حائض که حرمت ذاتی نیست، حرمتش حرمت تشریعیه. اگر حرمت حرمت تشریعی شد پس بنابراین بر او احتیاط ممکنه. نماز میخونه رجاءً، و این گونه نیست که خلاصه گناهی کرده باشه حتی لوکانت فی الواقع حائضاً. پس بنابراین اصلا ترک عبادت در ایام استظهار ربطی به تقدیم مصلحت، دفع مفسده بر جلب مصلحت نداره، چون حرمت صلات حرمت تشریعیه برای حائض، نه حرمت ذاتی مثل حرمت خمر. منظور از حرمت تشریعی در مقابل حرمت ذاتی مثل حرمت خمر، که خمر حرامه، چه طرف به رجا بخوره چه به طرف به رجا عدم خمریت بخوره حرامه، غایت الامر اگر مشکوک باشه معذوره، نه اینکه. اما عبادت بر حائض اگر هم واقعا حائض باشه حرمتی نداره ذاتن، بلکه حرمتش تشریعیه. یعنی اگر بخواد حائض با جزم به مطلوبیت، چون برای او جعل نشده. پس بنابراین این تقدیم حکم به حیضیت در مورد و ترک عبادت هیچ شاهدی حتی در این مورد بر تقدیم جانب حرمت نمیشه. بعد مرحوم آخو میفرماد و من هنا یظهر الکلام در مسئله یحرقهما و یتیمم، این که وضوی با آب نجس اینم حرمتش حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتی. یعنی اگر بنا شد که طرف وضو بگیره با یک آب مشکوک و طهاره رجاءن، اصلا با یک آب مستصحب و نجاسه، از این که بالاتر نیست. چون اگر آب نجس معلوم باشه که دیگه اصلا قصد قربت متمشی نمیشه. من میدونم این آب نجسه، چجوری وضوعی به قصد قربت میگیرم؟ ولی یه آب مستصحب و نجاسه، استصحاب میگه این آب قبلا نجس بوده، نمیدونم دیشب بارونی روش آمده یا نه، استصحاب میشه نجاست این ما. میام خدایا حالا من رجاءن ضرر که نداره، وضو میگیرم. اگر پاک باشه وضو گرفتم، پاک نباشه که دیگه هیچ. بعدم معلوم شد این آب، بعد از آنی که آب وضو گرفت معلوم شد که این آب پاک شده بوده، دیشب باران آمده روش یا آب کربش گرفته شده، این آب پاک بوده، درسته وضوی او. چون حرمت وضوی به ماء نجس حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتی. پس بنابراین اگر گفتن که شما وضو نگیرید با آب نجس، اگر به این خاطره مکلف تمکن از احتیاط داره. چون این گونه است، در این حال شاعر گفته آه تو وضو نگیر، من وضوی به قصد رجاعتم نمیخوام، یحرقهما. مرحوم آخو میفرماد این یا تعبده، از باب حرمت ترجیح جانب حرمت نیست، یا تعبده. شاعر میگه در دوران امر در این مورد نمیخوام وضو نمیخوام، در اینی که تو دسترسی به وضوی صحیح هم ممکنه داشته باشی، ولی من دیگه وضو نمیخوام. یا تعبدون او، خوب این دومیشو دقت کنید، او من جهت الابتلا به نجاست خبثی. چون شما اگر با این دو آب بخواید با یکی از این دو وضو بگیرید که مشکلی ازتون حل نمیکنه، با هر دو وضو بگیرید مبتلا میشید به نجاست مستصحبه. حالا اگر با یکی وضو بگیرید، خب علم اجمالیه به نجاست دارید، نمیدونید با آب پاک وضو گرفتید، علم اجمالی منجزه دیگه. اگر علم به نجاست احدهما دارید، علم به نجاست احدهما یعنی علم به عدم صحت وضو به احدهما، این منجزه دیگه. نمیتونید بگید که انشاءالله من با آب پاک وضو گرفتم. شرط صحت وضو به ما طهارت الماء، اصل ولو با اصل طهارت، اصل طهارتتون به سبب علم اجمالی ساقطه. پس با احد ما وضو بگیرید که هیچ، با هر دو وضو بگیرید. فرضاً هر دوم قلیله، گفتن نقل کردن برام بعضیا کلام آخوند و عجق و عجقی اینجا معنا کردن، حمل کردن بر جایی که وضوع با آب کر باشه و کذا. نه، دو تا کاسه داریم ما، دو تا کاسه یک کیلویی آب داریم. حالا عرض میکنم، دو تا ظرف آب داریم، میخواییم با این دو تا علم اجمالی هم به نجاست عهده ما داریم، میخواییم هم وضوع صحیحی بگیریم که فی علم الله هم پاشیم الان باش نماز بخونیم، لولا نس یحرقهما، خدا بگه باری کلا به من خالق چه عقلی به تو دادم که تونستی در همین مخمصه نماز صحیح واقعی رو تحویلم بدی. به چه جور؟ مکلف دو راه داره، یه راهش تو کلام آخون آمده، یه راهش هم من میگم. اون راهی که من میگم اینه که آقا مثل بچه آدم پاشه با یکی از این آبا وضو بگیره، بره نمازشو بخونه، بعد بیاد با آب دومی وضو بگیره، با آب دومی اعضاشو بیاد، و اصلا با آب دومی اعضاش هم لازم نیست آب بکشه، بیاد وضو بگیره بره نماز بخونه. بله، یه لحظه، اولی که وضو گرفت بره نماز بخونه شاید اولی که نجس باشه، با دومی بیاد اعضاء وضوش آب بکشه بره نماز بخونه. راه اصلش اینه که تو کلام مرحوم آخون آمده، این قطعا نماز درسته دیگه. برای اینکه اگر آب اولی پاک بوده که نمازشو خوند، اگر آب دومی پاک بوده با آب دومی اعضا رو آب کشید، وضو گرفت، نماز خوند.
دو تا نماز.
منتها نیاز نیست دو تا نماز. بدون دو تا نماز، همونی که آخوند فرموده، اگر با آب اولی وضو گرفت، با آب دومی اعضایش اول تطهیر کرد، نگید آب قلیل، آب قلیل مطهره دیگه، 10 کیلو آب، بابا مراعات وسواسی خودم هم میکنم، 2 تا 10 کیلوی آب علم اجمالی به نجاست احده ما، خب از اون 10 کیلوی اول یه وضوعی گرفت، خب نهایت اینه که نجس شد کل اعضاش اگر اون اولی نجسه، خب میاد از این 10 کیلوی دومی یک پارچی بر میداره، دست به آب نمیزنه، یک پارچی تو اون فرو میکنه، تمام این اعضا رو آب میکشه، بعدم پارچو میندازه کنار، شروع میکنه با همون آب وضو گرفتن، بعدم میاد یه نماز میخونه، ظهر و عصرشو میخونه یا نماز صبحشو میاد میخونه. به حضرت عباس قسم میخوره که نماز درست تحویل خدا دادم. این هست.
اصل طهارت میخواد. اصل طهارت که میخواد. یا اگه علم اجباری داشته باشه ممکنه مشکل
باشه. خب اگر دومی نجس باشه، خب شاید نجس باشه، اما شک در طرو نجاست داره دیگه. الان حالا عرض میکنم این تیکشو، شاید اون دو نماز خوندنی که در فرض اول گفتیم دیگه اون مشکل رو حتما دیگه حل میکنه، یعنی اون صحیح واقعی تحویل خدا میده. نه اونی که مرحوم آخو میخواد بگه اینو میخواد حالا مرحوم آخو بگه، به اینی که حالا نمیخواد بگه باطله، حالا اجازه بدید من تکمیل بکنم کلام ایشونو. مرحوم آخو میگه خب شارع در این حال با اینکه میتونه یک نماز صحیح واقعی تحویل خدا بده، اما گفته نمیخوام از تو نماز صحیح واقعی اینجوری تحویل بدی. یهری قهما و یتیمم. چرا؟ چون اگر مکلف این کار دوم رو بکنه، نه اون کاری که من گفتم بین دوتا، یعنی دو نماز بخونه، یه نماز بعد از وضوی اول، یه نماز بعد از وضوی دوم، اینی که آخون میخواد بگه، اگر این کار رو بکنه مکلف مبتلا به یه مشکلیه و اون نجاست الاعضاء. وضوی درست تحویل خدا میده، اما دیگه الان بعد از این نماز نمیتونه بکنه، یک، و اعضاش محکوم به نجاست، دو. چرا؟ مرحوم آخون میگه با اولی که وضو گرفت، بعد آمد با دومی، اول میخواد تطهیر کنه بعد وضو بگیره دیگه، همین که آب دومی رو ریخ به عضوش، میگه به حضرت عباس این دست من الانی که این آب دوم به دستم خورد نجسه. بناءً علی ان الطهاره، این بناءنش مال اینه، بناءً علی ان الطهاره منوط بانفصال الغساله، برای این که اگر آب اولی نجس بود این عضوش نجسه، چون با آب اول نجس شد، با آب دومم وقتی که این آب پاک، دومی پاک دیگه، به دستش خورد، هنوز منفصل نشده، هنوز این دست نجسه. کی پاک میشه؟ اگر آب دومی پاک باشه، اون وقتی غساله از این دست منفصل بشه. پس یک زمانی که علم تفصیلی به نجاست عضو مکلف داره و اون زمان ملاقات ما افانیهی که یرید ان یطهر بها لا ان یتوضأ بها، اون آب دومی که برای تطهیر مقدمتاً للوضوء بالماء الثانی ریخ، در اون زمان به حضرت عباس عضوش نجسه قبل انفصال الغساله، اما لنجاست الاول او لنجاست الثانی. لنجاست الاول اگر باشه با انفصال این غسال پاک میشه، لنجاست ثانی اگر باشه بعدا انفصالم نجسه. پس بنابراین یه زمان نجاست تفصیلی پیدا کرد مرحوم آخوند. خب حالا بعد از وضوی به این آب دوم نمیدونم آیا پاک شد عضوم یا نه، چون نمیدونم آیا اون انفصال ماء ثانیه در مقام تطهیر ماء طاهر طاهر بود، چون انفصال ماء طاهر از محل نجس موجب طهارته، و الا شما رو عضو نجس یه آب نجس دیگه هم بریزید، انفصال اون که موجب طهارت نمیشه. نمیدانم آیا انفصال الماء الطاهر در وهله اخیره محقق شده یا نه. استصحاب میگه نجاست باقیه. خب عضو اگر نجسه، حالا بعد از اینم مکلف نمازم بره بخونه به درد نمیخوره. جدای از این مرحوم آخوند میگه بابا خب این بنده خدا رو اینجوری نجس، حالا فوقش داره نماز نخونده بود دیگه، نجس نبود، مثل سگ خودش از خودش دیگه اجتناب میکنه دیگه از این به بعد. وقتی که عضو نجس شد این بنده خدا دیگه اصلا باید چارچنگوله تو هوا باشه تا یه حمامی پیدا کنه بره خودش آب بکشه. خب یه وضوی درستی آیدش کردید اما کل سرتاپاشو نجس کردید، ولو به ذم استصحاب. آقای من تازه با وضو نماز میخونه نه الان دیگه با این بعد از وضوی دومی دیگه نمیتونه الان نماز بخونه، چون عضوش نجسه الان. یعنی میدونم با وضو اما با نجاست اعضا. آقای من نجاست خبثی هم از موانع صلاته.
خب نباشه
برای
من مهمتره تا شرط باشه.
بسیار خوب. خب اون وقت این چه ربطی داره؟
مثل حرام و واجب.
چرا مثل حرام و واجب؟
مانع در واقع باعث میشه نماز باطل بشه، شرط باعث میشه نماز صحیح باشه. شارع گفته مانع نیار ولو بی شرط نماز.
خب میدونم مانع نیار، این که در ناحیه صحت صلات مانع نیار با شرط بیار فرق میکنه.
مانع مثل حرام، شرط مثل
چه؟ واجب. نماز برای چی؟ هر دو نسبت به صلات دیگه. و لذا مرحوم آخوند گفت حرمت صلات حرمت تشریعیه نه حرمت ذاتی. اینطور نیست که نماز با بی وضویی حرام باشه، نماز با بی وضویی صحیح نیست. حرمت تشریعی یعنی این دیگه، شما نمیتونید قسم بخورید این نماز صحیحه، قصد امر نمیتونید به نحو جزم بش بکنید. و لذا مرحوم آخوند بگه که این یا تعبده یا از باب دفع القاء مکلف در نجاست و اون رو مبتلا به نجاست کردن. و این ربطی به مسئله تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب اندت دوران دیگه نخواهد داد. نه با فرض این که حرمتش تشریعیه اشکال نداره، یک نمازی که نه دیگه، اگر با یه نماز نمیتونه بعد از این
نه با دو نماز هم شاره گفته نخون دیگه.
بله گفته نخون، ولیکن کلام اینه که آیا میتونست با دو وضویی که گرفت اگر نماز بینشون متخلل نشه میتونست نماز صحیح تحویل بده؟
نماز
دو میدونم
نه، نمیتونه بگه من حتما یه نماز پاک خوندم باید وضوی
نه بزنید. کلام اینه که اگر آب اول پاک بوده که دیگه نه، اگر آب اول نجس بوده با آب دوم حتما پاک شده. این علم پیدا، اگر دو نماز بخونه علم تفصیلی پیدا میکنه به وقوع صلات صحیحه، منتها صلات صحیحه یا اولی بود یا دومی.
نماز دوم استصحاب نجاست داره،
استصحاب نجاست داره، اما علم به صلات مع النجس نداره، بلکه علم داره به این که بعد از این نماز نماز طهاره خونده یا ضمن اولی یا ضمن دومی. هذا تمام الکلام در امر ثانی فتحصل این که موجبی برای تقدیم مسئله نهی بر امر عند دوران نیست و دلیل استقرایی هم که این قائل ادعا کرد صغرن و کبرن ممنوع بود به بیانی که تحقق. یبقى الکلام در یک تنبیه ثالثی که ما این بحث رو قبلا کردیم ولذا دیگه معطلتون نکنیم. یک کلمه، کما این که اجتماع امر و نهی در موارد تعدد عنوان هست، در موارد تعدد اضافات هم هست. صل ولا تغصب از موارد اجتماع، اکرم العالم و با لا تکرم الفاسق هم از موارد اجتماع. بله دیگه، منظور اینه، اینم از موارد اجتماع. و تعدد حیفیات اگر مصحح اجتماع ففی کل المقامین کما ذکره الاخون. هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الامر والنهي، يقع الكلام ان شاء الله في بحث النهي عن العباده والمعامله که بحث بعدی است، یعنی ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمين.